بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صل على محمد. ادله قائلین به وساطت رو در باب مشتق که مجموعاً در حدود 6 دلیل بود، ملاحظه فرمودید که تمام این ادله ناتمامه. 5 دلیل و 6 دلیل. این ادله ای که اقامه شد بر وساطت مفهوم مشتق یک ادله ناتمامی هست، همانطوری که بیان شد. قبل از این که ادله قائلین به ترکیب و کسانی که مثل مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف و بعضی از تلامذه ایشون مرحوم محقق خویی علی الله مقامه الشریف، قبل از این که ادله اینها که قائل به ترکیب هستن ملاحظه بشه، مناسب یک کلامی از مرحوم محقق نائینی که از قائلین به وساطت در مفهوم مشتق هست بیان بشه. ولو این که علیکم السلام برخی از اون ادله وساطت از ادله بود که خود ایشون اقامه فرمودن و ما بیان کردیم و اشکالاتش رو هم عرض کردیم. مرحوم محقق نائینی در ابتدای بحث فرمودن که در بحث مشتق اشکل امور همین مسئله است که ببینیم آیا مشتق دارای یک مفهوم بسیطیه. ما وقتی ضارب رو میگیم، این ضارب قابل انحلال عقلی به دو چیز نیست، یا اینکه نه، مفهوم مشتق یک مفهوم مرکبیه. فرمودن این مشکل ترین بحث علیکم السلام در باب مشتق. اون وقت بنابر اون چه که در دوره اصول فوائد الاصول ایشون آمدن یک مقدماتی رو بیان کردن و در آخر فرمودن فظهر من جمیع ذلک کله که قول به ترکب اصلا محاله. که ما بخواییم بگیم مشتق دارای یک مفهوم مرکبی هست، این یک امر محالیه. و لا محیشه عن القول بالبساطه، ما باید قائل بشیم به این که مشتق دارای یک مفهوم بسیطی. برای توضیح این مطلب آمدن یک مقدماتی و اموری رو ذکر کردن. اولین مقدمه فرمودن کسانی که میگوین مشتق برای یک معنای حرفی نسبی وضع شده، این چاره اینها ندارن جز این که بگوین ذات در مفهوم مشتق عقص شده. مشهور قائلن به این که مشتق چون از حیات هیئت دارای یک معنای حرفی داره. قبلا در بحث معانی حرفیه خوندیم که حیات ملحق به حروف هستند. معنای حرفی که در باب هیئت مطرحه عبارت از نسبت، یعنی هیئت وضعت برای نسبت بین مبدا و یک ذات، نسبت همیشه نیاز به دو طرف داره، ما نسبتی که دو طرف نداشته باشه نداریم. اگر کسی آمد گفت مشتق هیئتش وضع شده است، علیکم السلام، هیئتش وضع شده برای معنای حرفی که اون هم عبارت از نسبته، و نسبت چون نیاز به دو طرف داره، پس طبعا یک طرف نسبت می شود لا، یک طرفش می شود چی؟ مبدا یا همون ماده. در ضارب اگر گفتیم که ضارب وضع شده برای یک معنای حرفی و اون عبارت از نسبته، یک طرف نسبت ضربه که ماده، یک طرف دیگر نسبت عبارت از ضارب. این رو در امر اول فرمودن که علیکم السلام بین این دو مطلب ملازمه وجود داره. کسانی که قائلن به این که مشتق برای یک معنای حرفی وضع شده، اینها چاره ای جز قول به ترکیب ندارن، چاره ای ندارن جز این که بگوین ذات در مفهوم و مدلول مشتق مأخوذه، برای این که نسبت نیاز به دو طرف داره، یک طرفش قطعا ذات. در امر دوم آمدن همون مطلبی رو بیان کردن که ما قبلا از مرحوم آقای خویی قدس سره شریف گفتیم، نه مقدمه دوم، در مقدمه و در امر دوم یه مطلبی رو ما قبلا از مرحوم آقای خویی نقل کرده بودیم و فکر میکردیم این مطلب مربوط به خود ایشونه، اما با توجه به اون چی که در فوارد انسان ملاحظه میکنه معلوم میشه اون مطلب از استادشون مرحوم ناینی گرفتن. در این بحث مشتق مرحوم آقای خویی بعضی از مطالب رو از مرحوم ناینی گرفتن، اما در نظریه همان نظریه ای رو اختیار کردن که مرحوم اصفهانی اختیار کرده، که بعدا انشاءالله نظریه اصفهانی رو مرحوم محقق اصفهانی رو عرض میکنیم. در این مقدمه دوم آمدن اون حرف مرحوم آخون که قبلا گفتیم آخون برای بساطت و ترکیب معنای کرده، فرموده است که مراد از بساطت یعنی ما وقتی که ضارب را تصور می کنیم اون چی که ابتداعا تصور می شود و ادراک می شود یک معنای واحد باشه، و ترکیب معناش این است که وقتی ضارب رو تصور می کنیم دو معنا و دو مفهوم تصور بشه. بساطت و ترکیب را مرحوم آخون از نظر تصوری فرمودن مراد هست. اون وقت آخون فرمودن رو بیان ما ممکن است یک مفهومی دقیق باشد اما با تحمیل عقلی انحلال به دو معنا پیدا بکنه. اگر با تحمیل عقلی انحلال به دو معنا پیدا کرد، این سبب نمیشه که از وساطت خارج بشه. مرحوم نائینی در این امر دوم و مقدمه دوم فرمودن که خیر، اصلا مراد از بساطت و ترکیب قابلیت انحلال و عدم قابلیت انحلاله. اگر مشتق عقلا قابلیت انحلاله به دو شیء رو داشته باشه بگیم مرکبون، اما اگر عقلا قابلیت انحلال رو نداشت بگیم بسیط. و در آخر می فرماید اینی که بعضی از بزرگان که ظاهرا مراد این آخوند داشت قائل شدن به این که مشتق مفهوم بسیطی داره اما قابلیت انحلال عقلی داره، فرمودن این مما از اموری است که قابلیت التزام نداره. قبلا هم وقتی ما این بحث رو عنوان کردیم، اون موقع گفتیم که در اینجا حق با مرحوم نائینیه، حق با این کسانی است که بساطت و ترکیب رو اینطور معنا کردن و این مسئله رو هم توضیح دادیم. علایالم در مقدمه دوم یه چنین مطلبی رو فرمودن. در مقدمه و در امر سوم آمدن یک کلامی رو از شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف بیان کردن. شیخ مشتقات رو به جوامد قیاس کرده. مرحوم شیخ هم از قائلین به بساطته و آمده یکی از وجودی که برای بساطت آورده قیاس مشتق به جامده. فرموده همونطوری که ما انسان، شجر، حجر اینا که از مصادیق جامد به اصطلاح اصولی هم دیگه، شجر جامده، انسان جامده، حجر جامده، همان طوری که در اینها و در مفهوم اینها ذات وجود نداره. ما نمیتونیم بگیم انسان معناش یعنی ذاتون ثبت له الانسانی جد، هیچ که نمیاد این حرف رو بزنه. کسی نمیگوید حجر ذاتون ثبت له حجری جد. شما وقتی حجر رو تصویر میکنید و تصور میکنید اصلا ذات به ذهن شما خطور نمیکنه. وقتی انسان رو هم تصور میکنید همینطوره. قدرت برمودن همانطوری که در جوامع ذات در مفهومش و در مدلولش وجود نداره، در مشتقات هم همینطوره. بعد مرحوم نائینی میفرمایند بعضی از بزرگان بر شیخ آمدن اعتراض کردند و گفتن ما خیلی تعجب میکنیم از شیخ و این قیاس قیاس ملفاهله. گفتن اصلا در جوامد، مخصوصا جوامدی که اسم ذاته مثل حجر، خب حجر رو در ادبیات از اول خوندیم اسم ذات، شجر اسم ذاته، انسان اسم ذاته، قلم اسم ذاته، اینا اسم ذاته. چطور میشه یک چیزی عنوان اسم ذات رو داشته باشه اما ذات در مفهومش وجود نداشته باشه؟ لذا بعضی از بزرگان و شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف یک چنین اعتراضی رو کردن و گفتن جوامد حتما در مدلول و در مفهومشون ذات اخذ شده و اعتراضشون به شیخ این است که شما تعجب از شما شیخ که چرا آمدید این رو مسلم گرفتید که در جوامد ذات در مدلول و در مفهومشون وجود نداره. اینجا که مرحوم ناینی میرسن در جواب از این اعتراض شیخ، اعتراض بر شیخ، یک کلام مفصلی رو دارن که لطف این کلام این است که قیاس شیخ یه قیاس تامیه و همان چیزی که در مشتقات سبب می شود که اصولی توهم کند که مشتق یک امر مرکبیه، همان هم در جواب وجود داره و بالعکس همان چیزی که در جوامع منشأ توهم ترکیب هست که حجر مرکب است از ذاتون ثبت له الحجریه، همان منشأ هم در مشتق وجود داره و اگر منشأ توهم در هر دوی اینها یکی شد چه اشکالی داره که ما به مشتق رو به جامد قیاس بکنیم؟ و یک کلام مفصلی رو در توضیح این مطلب مرحوم ناینی در این مقدمه سوم بیان فرموده که ما دیگه نیاز نیست اون توضیح رو بیان بکنیم، توضیح خسته کننده ای هم هست مثل اصل بحث مشتق، اما حالا به همین مقدار لازم بود بهش اشاره بکنیم. خب بعد از اینکه این سه تا مقدمه رو بیان کردن فرمودن ما سه دلیل داریم بر اینکه مشتق دارای یک معنای بسیطیه و انحلال عقلی درش تصور نمیشه، که این سه دلیل رو یه دلیلش همون دلیل آخوند بود که میفرمودن اگر در مفهوم مشتق ذات دخالت داشته باشه تکرار لازم میاد، و دو دلیل دیگه که قبلا در جلسه گذشته ما این سه دلیل رو بیان کردیم. اینا همه مقدمه بود برای اینکه برسیم به این مطلب مرحوم ناینی. ایشون بعد از اینکه این سه دلیل رو بیان میکند میفرماید که یک حرفی مرحوم سید مجدد سید شیرازی داشته که بعضیا آمدن به اون حرف سید اشکال کردن، اون اشکال رو بیان میکنن و جواب میدن که غرض ما از نقل کلام مرحوم ناینی در بحث امروز عمدتاً همین اشکال و جواب ایشون، و ببینیم آیا این جواب تمامه یا تمام نیست. می فرمایند که در مرحوم سید شیرازی اشکال کردن که و گفتن که هیئت مشتق مانند سایر هیئات دارای یک معنای حرفی. مرحوم سید آمده یه جوری مشتق رو معنا کرده که ذات درش دخالت پیدا بکنه، مستشکل گفته ذات یک معنای اسمی داره هیئت مشتب مثل ضاربون مضروبون، این هیئت کسائر الحیات مثل هیئت فعل ماضی فعل مضارع، این یه معنای حرفی باید داشته باشه. این جا مرحوم نائمی اشکال کرده، گفتن که ما قبول نداریم این قضیه رو، قبول نداریم که هیئت مشتق مانند سایر حیات دارای معنای حرفی باشه. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، اون مستشکل به سیه گفته است بناب سیه زار دارای معنای حرفی، زربن دارای معنای حرفی، هر دو دلالت بر نسبت دارد، منتا فرقشون آن است که ضربت یک نسبت تامی را دلالت داره، ضارب دلالت بر یک نسبت ناقص داره. ضربه ممایت و سقوط و علیه نسبتش تامه، ضارب مما لایت و سقوط و علیه. و نتیجه گرفته مستشکل که هیئت مشتق مانند افعال در اصل این که یک معنای حرفی رو دلالت داره مشترکه و اون عبارت از نسبت، منتها هیئت مشتق یک نسبت ناقص تغییری رو دلالت داره، ضربه و یضربو یک نسبت عام خبری را دلالت داره. مرحوم نائمی اینجا یک فرمایشی دارن که شاید قبل از ایشون کسی این فرمایش رو نفرموده. ایشون فرموده است که به صرف این که یه چیزی اسمش رو گذاشتن هیئت، این دلیل بر این نمیشه که حتما دارای معنای حرفی باشه. نخیر، ما اصلا قبول نداریم حیات مشتقات دارای معنای حرفی باشن، دارای معنای حرفی نیست. و بعد این رو توضیح میدن، این فرماین که ما در این قضیه زیدون زاربون اگر زارب بخواد در طبق نظر مستشکل دارای یک معنای حرفی که همان نسبت ناقص تغییریه باشه، در کتاب قواعد الاصول فرمودن در قضیه زیدون زاربون لازمش است که چهار تا نسبت داشته باشه. در کتاب اجرد و تقریرات طبق اون نقلی که مرحوم آیکویی دارن فرمودن ما باید دو تا نسبت داشته باشیم. در قواعد اومدن یه مطلب کلی رو فرمودن هر جا یک نسبت ناقص تغییری باشه، این فرق بر این است که قبلا یک نسبت تامی در کار بوده. نمیشود در یک جا نسبت ناقص باشه نسبت تام نباشه. مثلا ببینید در صفت و موصوف شما وقتی میگید زیدون العالم، زید عالم، زید عالم یه نسبت ناقصه، زید عالم چی؟ این ممالایت و سکوت علیه. این زید عالم قبلا در یه جای دیگه علم و عالم حمله بر زید شده، گفتن خبر دادن زیدون عالمون، یه نسبت تامی هست، بعد بگید زیدون العالم. این به عنوان کلی فرمودن. بعد فرمودن که خب شما اگر بکنید ضارب رو بگید یه نسبت ناقص داره، نسبت تامش کجا؟ ما قبل از زیدون ضاربون که دیگه حملی نداشتیم، قضیه ای نداشتیم، نسبتی نداشتیم. این ضارب اگر بخواد رو نظر شما یک معنای حرفی که عبارت از نسبت ناقصه تغییری جست داشته باشه، نسبت تامش کجا؟ نداره نسبت تام. این اولا. ثانیا لازم میاد در این قضیه ما دو تا نسبت داشته باشیم در زیدون ضاربون. یکی حمل ضارب بر زید که این نسبت تام چیه؟ خبری. داریم خبر میدیم. زیدون ضاربون. یکی هم رو قول شما در خود ضاربون نسبت ناقص تغییری وجود داره. در حالی که وجدان تکلیف میکنه این رو، شما وقتی میگید زیدون ضاربون چند تا نسبت به ذهنتون میاد؟ یه نسبت. دو تا نسبت نیست، هرچی هم فکر کنید دو تا نسبت به ذهن شما نمیاد. پس فرمودن که ما نمیتوانیم بگیم ضارب دارای معنای حرفی، که این دو جهتی که عرض کردیم در آخر کلامشون یه چیز دیگه هم اضافه فرمودن. فرمودن اگر ضارب بخواد دارای معنای حرفی باشه، لازمش این است که مانند سایر حروف چی باشه؟ مبنی باشه. شما بگیر نمیدید حروف مبنی، پس باید ضارب هم مبنی باشه. یه اعراب در ضارب، ضاربون، ضاربن، ضاربن غلط باشه. اگر شما میگید این چنینه معنای حرفی داره، باید مبنی باشه. این حرفا رو فرمودن در آخر. فرمودن به نظر ما مشتق دارای معنای اسمیه، یعنی معنای مستقل. مشتق به صرف این که هیئت درش هست نمیتونیم بگیم معنای حرفیه. و این نکته و این نظریه در ذهنتون جمانه. شما الان در هر کتابی در هر بحثی اصلا این رو به عنوان یک قضیه مسلمه میگیرن که حیات ملحق به حروف هست، هر هیئتی دارای معنای حرفی داره. اما ایشون میفرماید نه، هیئت دارای هیئت مشتق، البته نه حیات افعال. ایشون بین هیئت مشتق و هیئات افعال فرق میگذاره. میگه هیئت دارای معنای اسمیه، افعال دارای معنای حرفیه. اون وقت بدانید این نظریه در فقه یک اثر وسیعی داره. ما بحث معانی حرفیه رو که پارسال مفصل کردیم اونجا یادتون هست که عرض کردیم یکی از ثمراتی که چهار تا ثمره گفتن، یکی از ثمراتی که هست این است که تمسک که به اطلاق در معانی حرفیه جایز نیست. خب اگر کسی آمد ضارب و حیات مشتق رو خب دارای معنای حرفی نیست، دارای معنای اسمی مستقله، این همه ما تو روایات اسم فاعل داریم، اسم مفعول داریم، حیات مشتق داریم، میتونه به اطلاقاتش تمسک بکنه. لذا ایشون در آخر فرمودن که حیات مشتقا در خلاف حیات افعال دارای یک معنای اسمی مستقله. اون وقت می فرماین در طبق ادله‌ای که ما بیان کردیم قبلا، ذات نه مفهومن و نه مصداقن در مدلول مشتق نیست. خب حالا اینکه ذات نیست پس معنای اسمی مشتق چیه؟ زاره یعنی چی آقا؟ ایشون که اصلا زاره جلالت دارد در قیام یک مبدأ، قیام یک عرض، وجود یک عرض به موضوع همین مقدار. قیام یه معنای اسمیه، وجود العرض للموضوع یک معنای اسمیه. تعبیری که ایشون دارن عرض میشه و در همین کتاب خواهد تعبیرشون اگر من یاد داشت کرده باشن ها فرمودن سلام هیسن من القول به ان هیئت المشتق موضوع اتان به وضع استقلالی اسمی لب عنوان المتولد من قیام العرض به محله، یعنی این که زن الان عارض زید شده اون عنوانی که از این قیام عرض للموضوع و للمحل متولد میشه اسم اون رو بگذارید مشتق. این خلاصه فرمایش مرحوم نائمونه. بله فواید الاصول جلد اول صفحه 104 به بعد این بیانات رو در اونجا دارن. حالا شما چون بیان مرحوم نائمی بیان خیلی مفصلیه، اولا در کلمات ایشون اضطراب فراوان وجود داره، شاید بعضیش هم در ذهن شما آمده باشه. امشب این فواید الاصول رو ملاحظه بفرمایید. مرحوم آقای خویی یکی دو تا اشکال داره به ایشون، ببینید این بیان ایشون بالاخره چی هست. بعد ادله و نظریات کسانی که قائل به ترکیبن مثل مرحوم محقق اصفهانی رو انشاءالله بیان بکنید. صلی الله علیه و آله و سلم.